روایات رو ما خوندیم یا هم به روایات نرسیدیم؟ بعد آیات بکنیم. حالا بنابرای چیز اهل تسنن که به روایات و اخبارشو تفاصیل شد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عرض شد آیات مربوط به ربا این آیات تدریجی بودند، یعنی در مکه آیه اولی که آمد آیه حرمت ربا نبود بلکه ترجیح غیر ربا و ربا و در مدینه دو آیه نازل شد که آیه اخیر همین آیه سوره بقره بود که دلالت شدید بر حرمت داشت فأذنوا بحرب من الله و رسوله این در این آیه به اصطلاح مشهود است که بسیار مسئله مسئله مهمی است اذن حرب به خدا یعنی اجازه یعنی ورود و ما همچنان که عرض شد در هیچ حکمی از احکام نداشتیم و نداریم که اذن حرب به خدا و رسول در مخالفت با اون حکم از لسان شارع مطرح شده باشه بنابراین مسئله مهم در ربا همون مسئله تجمع ثروت بدون ما به ازایی است برای افراد دیگر و این در هر شکلی و به هر کیفیتی این مسئله مطرحه یعنی اون پولی که شخص دهنده و معطی اون پول را اعطا میکند در مقابل او چیزی را به دست نمی آورد در باره خصوصیت این قضیه تفاصیل مختلفی نقل شده بعضی ها معتقدند که این قضیه موجب می شود که دو طیف طبقه در جامعه متحقق بشه یک طبقه مستضعف که طبعا با اعطاء پول و با اعطاء سرمایه خود در مقابل چیزی را به دست نمی آورند و در قبال دیگر طبقه مستکبر و مستعمر و مستعمری که این طبقه با اخذ اموال مردم بدون هیچ گونه کاری این موجب این استضعاء خواهد شد و ثروت در یک جا متمرکز خواهد شد اگر مسئله فقط به جنبه استضعاف برگرده خب در این صورت ممکن است بگوییم که در معاملاتی که این معاملات جنبه ربوی دارند و ما به ازا در خارج موجود است این حکمت در اونجا محقق نیست فرض بکنید که ارتاع فرض کنید که حمته به حمته اعطاء شعیر مبادله شعیر با شعیر یک شعیر شعیر متوسط و شعیر دیگر شعیر عالی یا یک هنته هنته متوسط و هنته دیگر هنته عالی باشه خب این در انسان باز در اینجا به با محققه در حالتی که این حکمت در اونجا وجود ندارد اگر شخصی بگوید که حکمت در حرمت ربا عبارت هست از عدم کار و عدم فعالیت که فعالیتی وجود ندارد برای یک طرف و در قبال دیگر کار و زحمت و عوض در طرف دیگر محقق است، این مسئله سبب منطقه باست. باز در اینجا این نکته ممکنه نقض بشود به رباهایی که این رباها در تجارات و در معاملات این رباها مورد استفاده قرار میگیره. این هم خب جهت نقضی قضیه است. پس مسئله چیست؟ یعنی اون جهت حرمت به چه چیزی این جهت حرمت برمیگرده؟ قبل از اینکه ما به روایات بپردازیم، راجع به خصوصیت ربایی که مستفاد میشود، این خصوصیت از لسان شرع لسان عرف به این مسئله ما میشود که توجه میکنیم و همینطور انشاءالله نظر تمام مفسرین عام را در روز شنبه در اصطلاح نسبت به چیز مطرح میکنیم، کلمات اونها را راجع به ربا اونها را مسئله مطرح میکنیم تا اینکه بعد وارد قضیه اصل ربا بشه. اون چی که استفاده میشود من حیث المجنون از روایات و از اون شیعه اهل عرف در مورد مسئله ربا، او عبارت هست از دفع ما در بیر از ما به ازاری. این مسئله مسئله رباست. فرض کنید که من با مثال الان این بدیتهای اعلامیه ملی که هست، البته در بعضی از کشورها این مسئله رو انجام میدن و من این رو صادر شده میدم و اخیرا نمیدانم مثل که میخوام این رو انجام بدن یا نه. در کشورهای دیگه این مسئله هست، یه شرکتی این شرکت میاد و یک سهام میره در اختیار افراد قرار میده. این سهام فقط جنبه اعتبار ولی شیعی ما به ازای خارجی نداره. کاغذهایی رو فرض کنید که این شرکت میاد به افراد میفروشه، کارتها رو میفروشه، با فروش این کارت و این کاغذ این شخص میتواند سه کارت دیگه و سه کاغذ دیگر از اینها بخره. در قبال این سه کاغذی که این میخره، هر کدام از این کاغذها به حساب یک مؤسسه این حساب فرض کنید که واریز میشه، یکیش برای مؤسسه خودی که اون شرکت اون مؤسسه رو چیز کرده به وجود آورده، مسئله کارت دوم و کاغذ دوم برای نفر اول به اعتبار دیگر، اون نفر اولی که اون مؤسسه اون نفر اول به حساب میاره. حالا نفر اول کیست؟ نفر اول کسیست که در این مؤسسه این مقدار توانسته از این به اصطلاح کاغذ ها و از این اوراق به دست بیاره، اون میشه نفر اول. پس بنابراین هر کسی که بیشتر باشه نفر اول برای اون به اصطلاح شخصی برای افراد اون شخصی خواهد بود که از همه بیشتر این اوراق رو به دست آورده و همینطور یک مقدارش برای نفر دوم، یک مقدارش برای نفر سوم، همینطور تقسیم می شود. فرض بکنید که تا یک عدد معین، تا یک مثلا فرض کنید که نفر هزاران به عنوان مثال، و بنابراین ورق سوم با اون کاغذ سوم، اون کاغذ است که خود اون شخص میتواند با این کاغذ سه ورق دیگر بخره. پس بنابراین این با هر ورقی که میخرد این قدرت خرید سه اوراق دیگر را برای خودش اضافه میکنه، تا اون که به یه حدی میرسه که اون فرض کنید که واجد نه تا از این اوراق میشه. وقتی که واجد نه تا از این اوراق شد، این داخل میشه در کسی که فرض کنید که در یه مرتبه 1000 بوده، کسی که فرض کنید که واجد 15 تا شد این یا 20 تا این واحدی که در مرتبه یه همینطور بالاتر بالاتر تا اون شخصی که فرض کنید که من باقی مثال این الان فرض کنید که یک میلیون ورق یک میلیون اوراق الان این در اختیار داره، اون میشه نفر اول. یعنی بر تمام این مراحل به حساب این افراد داره پول هی واریز میشه و خود اینها دارن میخرن. یعنی فرض بکنید که اینها البته اون که خدمتون از میکنم در خیلی از کشورها الان رایجه ها و کشورهای خارجی به همین کلیفیت بر خب این بر اینجا این روال روال مصممی به جهت این که در قبال این که من دارم برات دارم به این کیفیت روزی میدم به خاطر اینکه خب روالاتی که میان میخونیم همینطور مسائلی که مطرح میشه برای این اساس ما میخواییم کیفیت روال روشن میشه تا اینکه ببینیم که در مسائل بانکی کدام یک از این معاملات بانکی بارش رواست و کدام یک از اینها به سراغ جزء معاملات معمولی و معاملات عرفی و شرعی است. از این نقطه نظر در قبال این گرچه این ورق الان دارای اعتبار است ولی در قبال این چیزی نصیب این شخص نخواهد شد. فرض کنید که اعتبار که این خودش بحث خیلی مهم نیست و میان که اعتبار پولی به چیست؟ آیا اعتبار پولی فرض کنید که به ماده خارجی است؟ فرض کنید اعتبار پولی ما به نفت یا اعتبار پولی ما به طلاست یا اعتبار پولی ما ممکن حتی به ماده خارجی نباشه، به ارزش کاری باشه. ارزش کاری، اون ارزش کاری و ارزش فعالیت یک مملکت اون ماده کاری اون ماده را فرض کنید که تشکیل میده. الان در ژاپن فرض بکنید که الان نه نفت نه طلاست نه چی نیست، ولی اون فعالیت افراد در ژاپن یا این که فرض کنید که ارزش به اصطلاح پول یک مملکت تکنولوژی روست، یعنی چون این مملکت یک مملکت به اصطلاح مترقی و متفوق است از نظر تکنولوژی، از این نقطه نظر اعتبار پیدا کرده است در دنیا. اعتبار پیدا کرده یعنی روی حرف او حساب است، روی معاملاتی که می کند حساب است. چون مسئله اعتبار مسئله میزان ارزشی است که طرفین متعامله بر اساس اون اعتبار با یکدیگر معامله می کنند. اگر یه شخصی فرض کنید خیلی شخص متمول هم است اما یه آدم دروغگویی است یا آدم کلاهبردار و خائنی هست، این در معاملاتی که انجام میشه میگن این شخص در معاملاتش اعتبار نداره، شخص متمول است. ولی صحبت در این است که در معامله فقط تمول شرط اول نیست، بلکه شرط اول قدرت بر اعطاء معوض است یا قدرت بر اعطاء عوض است. این به اصطلاح اعتباره. ولی یک کسی نه، یه شخص ممکنه فرض کنیم که مال هم نداشته باشه ولی در بازار فرد معروفی هست، حسن به حسن فعل و حسن عمل این شخص در بازار فرض کنیم که معروفه، میگن فلانی معتبر، وقتی معتبر شد چک او هم روش چیه حساب میشه. اگر این شخص یا گروه زامن یا این زمان این چک این شخص روش حسابه، یعنی شخصی است که وقتی حرف میزنن حتی شده فرش منزلش را میفروشه و میره این پول این شخص را تهیه میکنه. این مسئله اعتبار نه یه مسئله فرض بکنید که اون ماده خارجی است. الان ما فرض بکنید که من با مثال ما روی همون دریای نفت در اون زندگی داریم میکنیم، یعنی شاید الان از نظر نفت دارای سوم چهارمین کشور دنیا باشیم دیگه، ایران واقعا نفته. ولی صحبت در این است که آیا اعتبار بین المللی ما همین نفت، یعنی همین نفتی که داریم روش الان داریم زندگی میکنیم، یا مسئله اعتبار چیز دیگه است؟ یعنی آیا الان حسابی که داره دنیا روی ما میکنه و پول ما برای دنیا مطرح است آیا به خاطر نفتی است که ما داریم، به خاطر طلایی است که فرض میده در اونجا مرکزی اون طلا الان داره نگهداری میشه، یا به خاطر کاری است که فرض میده چی الان در اینجا در ایران اعتبار شده، مسئله اعتبار مطرح شده که بر اون اساسی کشور دیگه بیاد فرض کنه که اجناسش رو به ایران صادر کنه؟ بر چه اساسی؟ چون ما نفت داریم بر این اساس یا مسئله دیگه است؟ اینجاست که اعتبار مسئلهش مسئله فقط ماده خارجی شده باشه. البته به طور مفصل اینها بعدا خواهد آمد چون بر اساس اقتصاد بین الملل باید مسائل هم یه مقداری در این صحبت بشه. بعد میخوام این عرض بکنم حضورتون که مسئله اعتبار بوله از می شود که اثر نه اون بوله از می شود که قدما 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 مرحوم لاینی و امثال لازالک اینها اعتبار هم مقبل خارجی می دارن. یعنی فرض کنید که در ربا از این نقطه نظر رو علی برای هستن که بر اساس این ربا این معامله بر اساس شیء خارج انجام نگرفته است. خب این یه رسمت از وضعه درست ولی همش اینطور نیست. ولی در دنیای امروز اصلا به طور کلی فرهنگ معاملات تغییر پیدا کرده، بر اساس یک ماده خارج در اینجا با یک کشور معامله نمی کنه. پس حالا یک کشور عراق خیلی از اون نفت داره، برای همین دولت و حکومت ظالمی که دور از قوانین بین الملل داره عمل می کنه، همین دولت رأسی که الان داره جدایی از قوانین بین الملل داره عمل می کنه، ارزش نفت خودش از دست داده. یعنی این فایده نداره. اگر این نفتی که الان فرض کنید که زیر فرض کنید که عراق وجود داره 10 برابر هم حتی بشه، باز دنیا روی عراق اعتبار نداره. چرا؟ تا وقتی که این حزب فرض کنید که بی‌منطق وجود داره، در دنیا حزب بس دنیا حزب بی‌منطق مطرح است. این منطق بین الملل بر اساس ارتباطات، بر اساس داد و ستدها، بر اساس روابط بین الملل بر این دولت حاکم نیست. پس معلوم این که فرض کنید یه معامله بکنه، بعد فرض کنید که معامله رو زیرش بزنه و هیچی نه هیچی به هیچی. این مسئله الان مطرح است. مسئله این است که رأی قدمای اصحاب بر این که اعتبار یک شیعه اتاسه درهم و دینار موجوده بر ذخیره امام بکته یا بر اساس موجودی حاضر فرض کنید است. اصلا در زمان سابق که اصلا نفتان کشف نشده بود، فرض کنید که اعتباری که برای افراد بود حتی درهم و دینار هم نبود. و ما این مسئله را اتفاقا در باب زکات میبینیم. در باب زکات یک مسئله که هست این است که لیس فی مال یتیم من باب نصاب یا لیس فی مال یتیم زکاتون. این مال یتیم که لیس فی مال یتیم زکاتون، این در اینجا ما به چه تلقی میشه؟ بعضی آمده باشن که باید همون به همون دیناره، لذا لیس فی مال یتیم زکاتون را آمدن فقط به درهم و دیناری که عمو شود که یتیم وارث او زدن. اما اگر در به چطور باشه باشه از زکات میشه الان بگیره. ما اتفاقا همین بحث رو خیلی وقت پیش یادم حدود بله شاید حدود 20 سال پیش ما همین بحث رو پیش آقای زنجانی ما این بحث رو به اصطلاح زکات رو چیز میکردیم. نظر ایشان هم همین بود. نظر ایشان این بودش که ما به درهم و دینار این اصطلاح تعلق میگیره. پس بنابراین عدده لیس فی مال یتیم زکاتون شامل اقلام ثلاثه و غلات اربعه اونها نخواهد شد، فقط شامل فصل که درهم و دینار امثاله. در اونجا دیگر ما خلاصه بنده یکی دو تا دیگه از اصطلاح افرادی که در اونجا بودیم نسبت به این مسئله معترض شدیم که ما اطلاق داره لیس فی مال یتیم زکاتون لیس فی مال یتیم کل ما یتمنبر لیس فی زکاتون سلام بعد میشه که نقدی باشه یا که قنوات اربعه باشه یا امام ثلاثه باشه بعد نمی کنیم. مضافاً به اینکه اصلا در زمان جاهلیت و حتی بعد از زمان جاهلیت و زمان اسلام اصلا معادلات معادلات این به این بود. در بعضی از در بسیاری از مواره معادلات این به این بود. فرض کنید که همین الان در عراق هم هست، همین الان در سعودی هم هست، در میان قبایل امثال زاده در اینجا پول خیلی رواج ندارد. و حتی در میان ما، حتی در میان ما در ایران فرض کنید که در 100 سال پیش نگاه بکنیم همینجوری بود. شهر در 100 سال پیش داد تخم‌مرغ می آورد، شهر در روالش پنبه از شهر برمی‌داشت می‌برد فرض بکنید که در بهش اینطور بود. یا اینکه فرض کنید که از دل هش می آورد و در روالش از همین حبوبات فرض کنید که فلفل زرد شده این پاک می‌گرفت برمی‌داشت می‌برد بهش. مبادله پول نبود، فقط مبادله. یا اینکه گوسفند داشت، گوسفند رو عوض می‌کرد با چی؟ یا نفس گوسفند صداق واقع می‌شد برای یک محرم، یعنی خود عین محرم می‌شد. خیلی دروغ. بله موارد دیگه فرض کنید که تجار می‌رفتن جنس را از یک طرف از دیگه قماش می‌بردن در هند، اونجا تبدیل به ادویه می‌کردن می‌بردن در چین، اونجا تبدیل به ارمشه کذایی می‌کردن می‌بردن در کجا، در نهایت امر در اینجا دینار به دستشون می‌آمد. اما در تمام این سلسله و دور معاملاتی که انجام می‌شد اینا همه مبادلات ایندهی بود، خود به اصطلاح درهم و دینار نبود. روی این حساب پس بنابراین قیس فی مالیتی مزکات دیگه نمیتونه فقط تعلق بگیره به درهم و دینار، در اقوام هم همینطوره. ولذا یادم در همون موقع نظر ما در همین مسئله بود که کل مالیتی اهم از اینکه درهم و دینار باشه امثال ذلک، این به اصطلاح محل برای به اصطلاح اولا زکات هست، گرچه متقدمی مانند صدوق و غیره اینا وارد به عدم زکات در نبین هستن. و البته خب دلیلی که ایشون می آوردن دلیل این بود که اونا متقدم به زمان معصومی هستن و قریب قریب العهد هستن به زمان معصوم، ولی که از نظر ما این دلیل تام نیست و اون به اصطلاح ظهورات برخلاف این رو می توانه به اصطلاح شرکت بکنه. اما کنه ها پس نما بر این مسئله بر اعتباریت یک شیء عبارت است میزان تعهد متعاملین، میزان تعهد متعاملین به مبادلات به تبادل اون عوض عوض مبادلات. فلهذا دیگه در اونجا در همون به اصطلاح روان فرهنگ تجاری امروز در سطح بین‌الملل این دیگه در اینجا ماده خارجی اعتبار براد نام نیست. این سابق اونطور بوده، در زمان سابق مسئله تکنولوژی اصلا مطرح نبوده، مثل برزانه مردم نارینی به اصطلاح قبل از نارینی اصلا مسئله تکنولوژی مطرح نبوده. همه فرق بکنه کنندش ها دارای یک مورد شعر بودن. در این تحرفی که در اروپا پیدا شد این مسائل رو کم کرد دیگه بعدازی به وجود آمد. این مسئله حتی الان مطلب به نحویست که مسائل دیگر و اعتبارات دیگر اصلا مسائل مادی رو تحت شعاع قرار داده، یعنی اون فرهنگ حاکم و جامعه اون میزان و معیار برای اعتبار مادی هست. هرچقدر فرض کنید شخص طلا داشته باشه، هرچقدر فرض کنید که شخص منبر مثال چیز داشته باشه، مثلا نفت داشته باشه، وقتی فرهنگ یک مملکت فرهنگ جنگ طلبی باشه مثل عراق، بیدیو در این صورت هیچ گونه تضمینی برای تبادل قرض محبت دیگه در اینجا وجود نداره. فقط هرچی طلا بخواد داشته باشه راحت نو بخواد استان نفت باشه. لذا در زمان ما اون مقدار که بیشتر روی فرهنگ تجاری خود یک مملکت حساب میشه، فرض اون که مانند سوئد یا مانند سوئیس، این کشورهای دیگه، کشورهایی که اینها به واسطه شرایط خاصی که دارن و به واسطه موقعیت خاصی که دارن از یک اعتبار بین‌المللی اینها برخورد دارن. فرض کنید که شخص حتی مثلا در نمون سابق همین زمان شاه، همین در زمان شاه من یادم در تهران که بانک سوئیس بود، بانک بین‌المللی سوئیس بود، افراد حتی در همین زمان شاه که من به کلتنا سواد داشت از نظر سیاسی خود برای سواد بود و خود از نظر مسائل دیگر جنایات و فلان نفر بجای خود، ولی افراد مال جنوب رو بگرد در همین بانک سوئیس اونها چیز میکرد و ذخیره میکردن. یعنی اون اعتبار و امنیتی که کشور داره بر اساس فرهنگ خودش و بر اساس قوانین مدرنی در مجلس، قوانین حقوقی و قوانین مدنی در روابط خارجی که ممکن است کشور داشته باشه، انسان احساس اعتماد میکند به اون کشور، احساس امنیت و اعتبار میکند نسبت به اون، نسبت به اون کشور. این میشه چی؟ این خود این فی حد و نفسی میشه اعتبار مالی. یعنی همین فی حد و نفسه نفسه اعتبار میان این حساب. البته از در ما فعلا امروز به عنوان مقدمه عرض کردیم، بعدن میاره کمان باید فرض کنید که مرحوم ما این امثال داره شکل شریع و اینها که در اینجا اینها فرمودن یا صاحب جواهر که خود این قائل به همین قضیه است، گرچه اشاره هم باز داره مرحوم صاحب جواهر که فقط مسئله مادی نیست، یعنی اون اعتباری که چیز داره، اعتباری که خود مال دارد، فقط اون اعتبار بر اساس مادی نیست. این بسیار میخوام عرض بکنم حضورتون که مسئله اعتبار مالی که شرع اون اعتبار را میزان برای تحقق قضا و عدم تحقق قضا با قرار داده است که در مکتوب موضوع مطمئن هم بودن، این مسئله فقط مسئله مادی نیست، یه بر اساس اوضاع و شرایط تفاوت پیدا میکنه. اون وقت روی این حساب ما میتوانیم بگوییم که الان این اوراقی که فرض بکنید که داره این اوراق الان داره در دست افراد به اصطلاح فروش پیدا میکنه، ما به ازایی در قبال این مالی که پرداخت روش از طرف معدی، ما به ازایی برای معدی حاصل نمیشود الا ارتقاء درجه. ارتقاء درجه هم که چیزی نیست، یعنی فرض کنید یه شخص از این درجه مادی فرض کنید یه درجه مافوق برسه باز از درجه، این ارتقاء هم بر اساس عدم شرط یه امر پوچ، ولی امر فرض کنید که بگونه عدم شرط معوض است. برفتی فرض کنید که حالا شخص به بباست این اوراق سهمی از سهم را میخره، خب در این صورت میگه که فرض کنید هر کسی بیشتر سهم بخرد، این از نظر جایزه یه چیز رو تعلیم میده. فرض کنید که کارخانه ایست، یک مؤسسه ایست، سهام خودش را در مرد فروش قرار میده، مثل الان سهامی که الان در دنیا دارن، فلان شرکت داره ورشکست هست میشه، فلان شرکت داره مبارمسان هلا بیماری، این الان فرض کنید که ورشکست شده، این سهامش را میفروشه، سهامش را میفروشه در که نه و هر شخصی سهامش را به 10 میلیون سهم میفروشه، 20 میلیون سهم میفروشه، هر مقدار که هر شخصی به هر مقدار بیشتر از سهام بگیره از باج جایزه یه مقدار اضافه بهش میخوره، این در مقابل سهمه. یعنی الان این سهمی را که این شخص خریده، این سهام بورس به اصطلاح بورسیه که الان در دنیا هست، این در قبال یک شیء، در قبال یک چیز این سهم رو میخره، در قبال یک استراب مسئله. گرچه در همین جا ممکن است یک شرکت سهم خارجی را داشته باشه، ولی نفس شرکتش یک شرکت معتبری است، یعنی یک شرکت تجاری است که تمام مالکش یک دفتر و چند تا میزه به مابزار، اما این شرکت افرادش افرادی هستند که در نظر اعتراضات خارجی دارای اعتراض هستند و اعتراض خودشون را میفروشند. در اینجا بازم مطمئن بود چیز هست دار یا نکنی الان مثلا همینطوری هست، چون چیزی مشت برکن ما در اینجا نداری، یعنی در اینجا چیزی در قبالش کامل میشه، نه، ممکنه که فرض بکنیم که یک اعتمادی که یه شخصی به یک شخصی دیگر دارد از اعتمادش به سر میگون پولی که داره بیشتر باشه، یعنی نفس نزا قبل از این حدیث معروف الجاره سمندار باشیم و فرض باید در امیرمومنی در اتوزاره زم امیرمومن اسم فرمان الجاره سمندار، یعنی قبل از اینکه شما خواهی منزل تحییه کنه باید بگید همسایه چی هست، اون همسایه اگر همسایه سو باشه دیگه فرض باید چه واقعیداز این همسایه سو جار سو جار سو و قلیب سو در دایستان ها برمیدارم که خب این بند افراد به واسطه فرهنگ یک شخص و خاطر اعتبار یک شخص اینها چیز میکنن نسبت به یک شیء اقدام میکنن. دارید که فرض کنید که الان اعتباری که مردم به معاملات دولتی دارن، فرض کنید که دولت اعلام میکنه ما فلان اتوبان رو میخوایم بسازیم یا فلان سد رو، الان از این کارا میکنن دیگه، فلان سد رو میخوایم بسازیم و این سهامشو در مورد فروش دارن، خب مردم میدونن چون طرفشون دولته، طبعا دولت معدی اون به اصطلاح مالیش که از طرف اون اعطا میشه. حالا اگر این شرکت خصوصی بیاد میگه من فلان سرکره، باز این مردم میگه که از همین پول ملت دولت موظف است که چیز کنه، به اصطلاح سرمایه را حساب بپردازه، لذا نفس قدرت خودش میگه اعتراف خواهد شد، یعنی قدرت بر انجام معامله و انجام امور تجاری خود اون قدرت اعتبار رو ما دیگه در اینجا نمیشه اعتبار باشه. به این حساب این مسئله که مدامان مطرح کردن راجع به مسئله اعتبار که باید بوده مال باشه، فعلا این محل اشکال است تا اینکه انشاءالله در موضع خودش اصطلاح مفصل مطرح بشه. یعنی روز چون روز اول بود ما اگر میشد چهار تیک بکنیم کاری نمیشه کرد درست
قبلی هست
هست هست
هي تحمل ملاك الغناء ولكن ليست لا مثيل ولا موزون ولا مثلا الأنواع الربوية وعلى أي أساس وليست باين مثلا أو قرض يعني
نعم
ولكن باعتبارها تحمل ملاك الغناء
تحمل ملاك الغناء لكن احنا ما شفنا في الروايات أنه مثلا يشير إلى هذا النصر المشير إلى الروايات بنحس أنه كان في الزمن السابق كل المعاملات هو مثلا كان يركز على المكيل والموزون في الحفاظة في الشارع ولكن بحسب الملك احنا ممكن نوسع هذا المسار ان شاء الله يأتي